بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به کیفیت نزول وحی بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قبل از آنی که به بیان این کیفیت بپردازیم، به نظر میرسه که بیان 4 نکته و 4 مطلب لازمه. حالا فعلا نکته اول، مطلب اول این است که فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، انسان بر حسب فطرت و خلقت اولیه پاک آفریده شده. خداوند با آفرینش انسان یک گوهر پاکی را زیر خاک پنهان فرموده، زیر خاک پنهان فرموده. اون گوهر پاک روح است، نفس است. این خاکی که گوهر پاک زیر این خاک پنهان شده، بدن انسان است، ماده، جسم. اگر این غبار کنار زده بشه، غبار روبی بشه وجود انسان، یعنی غبار ماده و تعلقات مادی کنار زده بشه، برطرف بشه، اون گوهر پاک نمایان میشه. اون گوهر پاک گوهر معرفت هست، هم گوهر نفس ناطقه. چون فطرت الله التی فطر الناس علیها، انسان بر حسب فطرت اولیه و خلقت اولیه خداشناسه. اون گوهر پاک که گوهر وجود انسان و گوهر معرفت است، نمایان میشه، خودش رو نشون میده. البته حجاب دیگری هم نباید روی اون ماده و گوهر رو گرفته باشه. اون ماده که میگم مقصودم مایه معرفت، ماده معرفت، چون ماده عربی معرب همون مایه فارسی است، مقصودم نه این ماده که جسم باشه. حجاب دیگری هم نباید روی اون گوهر را گرفته باشه، مثل حجاب کفر که فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون و توب علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یا مثل حجاب معصیت که بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این حجابام نباد باشه، حجاب کفر، حجاب معصیت، حجاب ماده، تعلقات مادی، اینها خلاصه اگر کنار زده بشه و این وجود انسان غبار روبی بشه و خالص بشه، اون گوهر معرفت عرض میکنم خودش رو نشون میده، یعنی اون نفس انسان میشه محل تابش انوار معرفت. اگر انسان بتونه این غبار رو بتکاند، بتونه این حجابها رو کنار بزنه، نفس انسان، سر انسان، باطن انسان، حقیقت انسان، گوهر وجود انسان میشه محل تابش و آینه انوار معرفت الهی. باز بخوایم مثال دیگری بزنیم، این چشمه معرفت که همون نفس انسان باشه، این زیر این سنگلاخ ماده، زیر سنگلاخ این حجابهای مادی و کفر و معصیت، این پنهانه، نیاز داره به اینکه این سنگلاخ ها کنار زده بشه تا اون چشمه بجوشه، اون چشمه معرفت. مثل این قنات ها رو که لایروبی میکنن، نیاز به لایروبی دارن، از روی چشمه این سنگ و کلوخ ها رو کنار میزنن، چشمه میجوشه. یه داستانی رو ملای رومی در دفتر اول مثنوی داره، داستان قشنگیست، مثل خیلی از داستانهای مثنوی، سایر داستانهای مثنوی و نتیجه های خیلی معرفتی اخلاقی مهمی مولانا از این داستانها و قصه پردازی ها میگیره. یکی مثلا این داستانی رو در اونجا نقل میکنه که چینیان و رومیان، اینها در حضور یه پادشاهی، در نزدی پادشاهی، از صنعت نقاشی خودشون، از هنر نقاشی خودشون تعریف میکردن. چینیان گفتن که ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کرفر، خلاصه اینا گفتن ما نقاشیمون بهتره، اونا گفتن ما بهتره. پادشاه گفت امتحان میکنیم، یه بنایی رو مثلا، یک کاخی رو، حالا به تعبیر من بنایی رو، یه ساختمانی رو در اختیار چینی ها قرار میدیم تا رنگامیزی بکنن و نقاشی بکنن، یه بنا هم در اختیار رومیان تا ببینیم کدوم بهتر نقاشی میکنن. این دوتا بنا درشون رو به هم باز میشد، خلاصه آمدن یه بنا رو دادن به چینیان، یه بنا رو هم دادن به رومیان. چینی ها درخواست انواع و اقسام رنگ کردن، پادشاه هم در اختیارشون گذاشت و رفتن مشغول شدن. رومی ها هم رفتن داخل، در رو بستن، گفتن ما نه رنگ میخوایم نه هیچی، به رفقاشون و دوستانشون گفتن کار ما در این مدت این باشه که صیقل بدیم این بنا رو. شروع کردن به صیقل دادن. خلاصه چینی ها کارشون که تموم شد و خلاصه هلهله کردن، شادی کردن که دیگه حال کار ما تمام است، و خلاصه به پادشاه گفتن که بیاد نگاه بکنه. پادشاه هم آمد دید و خیلی خوشش آمد، دید خیلی قشنگه. خب نوبت رسید به رومی ها، اونها هم پرده رو زدن بالا، در رو باز کردن، هرچی که خلاصه اینها رنگامیزی کرده بودن، نقاشی کرده بودن، چون اونام صیقل داده بودن اون بنا رو، منعکس شد در اون بنا. پادشاه دید که این خیلی قشنگتره، چون وقتی که یه تصویری باز در آینه منعکس میشه، باز عرض میکنم اون خودش یه حسن دیگری داره، یه زیبایی دیگری داره. بعد نتیجه گیری میکنه ملای رومی که رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. اینا هنرشون هنر نمیدونم کتابی که نیست که، اینا هنر ریاضت هست. لیک رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و، یعنی توهی از تکرار، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک سیقل دادن آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. لیک سیقل دادن آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. آن صفای آینه وصف دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. خلاصه اگر انسان این وجود خودش رو صیقلی بکنه، این آینه وجود خودش رو صاف بکند، از انواع حجابها، حجاب کفر، حجاب معصیت، حجاب تعلقات مادی، این محل تابش انوار معرفت الهی میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این استش که انسان‌های کامل و به جا رسیده، اینها خیالشون، قوه خیالشون با ما انسان‌های ضعیف متفاوته. چه تفاوتی داره؟ یه تفاوت این است که خیال ما تاریکه، ظلمانیست. چرا؟ به خاطر توجه به ظلمت ماده، تعلق به ظلمت ماده. عالم ماده عالم تاریکیه، اینجا تاریک خونه است، مثل تاریک خونه عکاسی که در اخبار و احادیث هم هست که انت فی اظلم العوالم، انت فی انزل العوالم. تاریک ترین عالم، عالم ماده است. خب خیال ما توجه به این ظلمت ماده داره دیگه، به خاطر اینکه ما عرض میکنم که گفت آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. خیال ما همیشه، ما در چه خیالی هستیم؟ در خیال خلاصه قضای لذیذی، یه مسکن مثلا راحتی، یه مرکب نمیدونم همواری، یه همسر مثلا زیبایی. ما دائم در این خیالات هستیم، یعنی خیال ما متوجه ظلمت ماده، تاریکی ماده، ماده تاریک، این خیال ماست. اما خیال انسان‌های بجا رسیده و کامل خیال منوری است، خیال روشنی است، خیال نورانی است. چرا؟ به خاطری که انسان‌های اهل کمال اینها میگن گر دست نمی‌دهد وصالش، دست من و دامن مثالش. اینا در خیال کمالات هستند، در خیال خلاصه تقرب به حق رو، این خیال رو در سر می پرورانه. به کمال نایل شدن را، به قرب حق رسیدن را، اینا هم خیالات اوناست. فرق بین خیال ما و خیال اونا، خیال ما یه خیال تا تاریکیست چون رو به یک افق تاریکی داره. خیال اونها یه خیال منوریست. چرا؟ چون رو به افق روشنی باز میشه. این یه تفاوت. تفاوت دیگر این استش که خیال ما ضعیفه. ببینید خیال ما که متوجه شد به ماده، یعنی رو به محسوسات و مادیات که بود، دیگه توجهش از اون طرف منقطع میشه. از اون ور الان ما مثلا مثل این دوتا جانب میمونه دیگه، ما الان رو به این ور که نگاه میکنیم دیگه از اون ور غافل میشه، رو به اون ور که نگاه میکنیم از این ور غافل میشه. اینجوری خیال ما ضعیف اینجوریست. رو به حس که هست دیگه از اون ور توجهش قطعه، یعنی رو به افق تجرد. اما خیال انبیا علیهم السلام یه خیال قویست، یعنی اونها میتونن حفظ دو جانب بکنن، ضبط دو جانب بکنن، یعنی میتونن خیالشون رو از حوزه تأثیر حس و ماده رهایی ببخشن، خلاص بکنن. یعنی در عین این که اون خیال توجه به حس و ماده و خلاصه رو به این عالم داره، اما در عین حال از اون طرف هم غافل نیست. اونها میتونن خیالشون رو از تحت تأثیر حس بودن مستخلص کنن، رهایی ببخشن، نجات بدن، یعنی ضبط دو جانب بکنن، حفظ دو طرف بکنن. مظهر لایشغله شأنن شأن بشه که اگر به یه طرف توجه کردن، یعنی به طرف ماده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر در بین اصحابه داره با اصحاب حرف میزنه، ماها باشیم، خب دیگه این خیال ما عرض میکنم متمرکز است در همین فعل مادی که داریم انجام میدیم، صحبت کردن و استماع و شنیدن و اینها، دیگه ممحض میشه در این، دیگه از اون ور غافلیم. اما پیغمبر یه شخصیتی است که نه در عین این که جنگ را اداره میکنه، در عین این که اصحاب رو عرض میکنم ساماندهی میکند، تدبیر میکند امور مسلمانان، اما از اون طرف خیالش غافل نیست. خلاصه دستگاه روشنه، اینجوری نیست که فقط امواج رو از یه طرف بگیره، فقط از مثل ما، مثل بعضی رادیوهای قرازه که فقط یه موجی رو میگیره، اینجوری نیست. نه، اون پیشرفته است، اون خلاصه همه امواج رو میگیره، از این ور، از اون ور، از اون طرف خبری بشه آماده است، در این حالی که به این ور تعلق داره، توجه داره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم راجع به حواس انبیاس، حواس پیغمبر، که حواس یعنی همین حواس ظاهری ها، همین حس بصر و سمع و عرض میکنم شم و همین حواس ظاهری. حواس پیغمبر یه حواس قویست، یعنی پیغمبر خلاصه در همه ابعاد قویست، حسش هم یه حس قویه، یعنی یه حس بینایی، حس شنوایی، یه حس قویه، به طوری که خواب پیغمبر مثل بیداری ماست. ما الان در بیداری میبینیم، در بیداری میشنویم، ولی وقتی که به خواب میریم دیگه این حواس ظاهره تعطیل میشه، دیگه نمیبینیم، نمیشنویم. یکی کسی که اینجا خوابیده نمیبینه، نمیشنوه. اما انبیاء علیهم السلام در خوابم حواس اونها روح اونها رو مشایعت میکنه، اینجوری نیست که تعطیل بشه. لذا خواب اونا مثل بیداری ماست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ینام و تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابه ولی قلبم خواب نیست. یعنی چشمم میخوابه یعنی چشمم روحم میزنم، اما اینجوری نیست که نبینم. گفت پیغمبر که عینای ینام لا ینام القلب عن رب الانام، اینها در خواب هم یعنی در حالت خواب در اون شبه بیهوشی که آخه هنگامی که وحی میشد به پیغمبر شبه مثلا بیهوشی یه حالت اینجوری پیدا میشد، این در این حالت ها حواس اینها روح اینها رو مشایعت میکنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که حس مشترک مثل یک آینه درو میمونه، یک رو به حواس ظاهره داره، یک رو به خیال داره. حس مشترک مثل یه آینه درو. آینه درو که میگیم یعنی آینه که از دو طرف آینه است، نه ای که پشت داشته باشه، جیوه باشه که نشه دید توش، نه یه آینه درو که از دو طرف آینه است. یک روی آینه حس مشترک به حواس ظاهر است که صورت رو از خارج میگیره و میبینه، یک روی حس مشترک هم به داخله، به طرف خیاله که صورتی که از بالا میاد و به خیال میرسه این رو هم میبینه. و در این دو تا دیدن هیچ تفاوتی نمی کنه. ببینید یعنی همون جور که الان حس مشترک ما یک دیگر رو الان داریم در خارج میبینیم، همین جوریست اگر یک صورتی از داخل از خیال که یه صورتی از بالا آمده باشه به مرحله خیال رسیده باشه و حس مشترک اونو ببینه. هیچ عرض میکنم تفاوتی نمیکنه، یعنی برای حس مشترک فرق نمیکنه. حس مشترک مدرک صور جزئیه است. صورم میگیم اهم از مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات، یعنی مدرکات همه حواس ظاهره. خب برای حس مشترک فرق نمیکنه که از چه کانال این صورت بیاد، میخواد از کانال ظاهر و خارج بیاد یا از کانال داخل یا باطن بیاد، در هر دو صورت فعلش یکیه، میبینه و همون جور که از این طرف میبینه از اون طرف رو هم میبینه. لذا بعضی مریضها، خدا خلاصه قسمت نکنه، من خودم دیدم از بستگانمون، مثلا مریضیه که دکترها بهش میگن این آب ندید، بهش آب بهش ندید، تشنه هم هست نمیتونه آب بخوره، یعنی به هیچ عنوان آب نمیشه بهش داد، اینقدر این صورت آب خوردن رو هی در خیالش تصور میکنه که یه دفعه میبینی که لیوان آب رو در خارج با یکی لیوان آبی هم نیست میبینه، دستش هم دراز میکنه بگیره، میگه آبو بده به من، آبی هم نیست نه. ای به خاطر همون ای داره میبینه که لیوان آب دارن آوردن، آب میخوان بهش بدن و حالا که در خارج در ظاهر هم کسی آب نمیاره، ای به خاطر همینه که حس مشترک اون صورت خیال رو از داخل داره میبینه. برای حس مشترک فرقی نمیکنه، مثل همون وقتی که آب الان در خارج کسی آورده صداش میزنه اون مریض رو که پاشو آب بخور، براش هیچ فرقی نده. گاهی وقتا اون صورتی که حس مشترک از داخل میبینه از طرف خیال به مراتب قوی تر است از صورتی که از حس ظاهر میبینه، از خارج میبینه. مثل همین مانع انوفی حالا که صحبت میکنیم، مثل مثلا معجزه و کرامت و اعجاز و کرامت و اینا که الان محل بحث ما هم همین وحی و این چیزاست. گاهی وقتا این صورت از داخل که حس مشترک اونو میبینه به مراتب قوی تر از این صورتی است که از خارج میبینه. عرض کردیم سابقا که مرحوم آقای قاضی فرموده بود که من در دالان خونمون در نجف یه بار صورت مثالی خودم رو دیدم و تا اون وقت یک خال در صورتم بود که خبر نداشتم و از وقتی که اون صورت مثالی خودم رو دیدم متوجه اون خال شدم. یعنی این صورتی که از داخل میگیره به مراتب قوی تره. لذا گاهی وقتا اشتباه میشه که این صورت رو از خارج دیده، یعنی واقعا من در ظاهر و خارج و عالم طبیعت و ماده این رو دیدم، یا این که نه این از داخل و باطن و از عوالم بالا آمد. و یکی از وجوه احتیاج سالک به استاد همینجاست که براش تعیین بکنه که این واقعی که این دیده این در عالم طبیعت و ماده بوده یا این که مثلا از عوالم بالا آمده. مرحوم متعله سبزواری در منظومه می‌فرماید که فنقشو فلبنتاسیا کما حصل من حس ظاهرن کذا من مادخل و نقشو فلبنتاسیا، که بنتاسیا معرب فنتاسیاست، فانتاسیا لفظ یونانی است، اسم حس مشترکه. و نقش فلبنتاسیا کما حصل من حس ظاهرن از بیرون کذا من مادخل، همینطور هم از طرف خیال میبینم. اینم مطلب چهارم که تمام شد. چی؟ این خیالی که عرض میکنم در اینجا گفته میشه یعنی متخیله، چون چهار تا معنا داره خیال. این خیال در اینجا یعنی متخیله، متخیله که کارش صورتگری هست. متخیله یعنی متصرفه در خدمت واهمه، که منتها او کاراشو در خیال انجام میده، همونی که در خواب به کار میفته، همون متخیله ای که در نویسندگان، نمیدونم اهل منبر، خطبا، مخترعین خیلی قوی است. توجه اون، چون خیال چهار تا معنا داره، این خیالی که در اینجا میگیم یعنی متخیله، که همون متصرفه ای باشه که در خدمت واهمه قرار میگیره و متخیله کاراشو در خیال انجام میده. خیال همونی که حافظ صور جزئیه است که حس مشترک درک میکنه. او چون کاراش در خیال انجام میده یه صورت در خیال درست میکنه، صورتگری میکنه، صورتبندی میکنه، حس مشترک هم میبینه. مثل همون صورتی که مریض از این که مثلا براش آب آوردن درست کرده، اینو از داخل داره میبینه، در خارج چیزی نیست در ظاهر. یا مثلا اون رؤیاهایی که انسان میبینه، رؤیاها اونا کار همین متخیل است در خواب. چی میشه گفت؟ همین عقل چجوری از پایین چیزی بگیره؟ مثل این میمونه که بگیم مثلا اربابم از نوکر قرض بگیره. حس مشترک حساب دیگه داره. بله اون صورت میره بالا، اون نمیدونم انتزاع نظر مشایین اونا موافق با تحقیق نیست. این راجع به حس مشترک. خب این چهار مطلب تمام شد. حالا ملاحظه بفرمایید کیفیت نزول وحی اول. بله امر اول این بود که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. جام جم آخه او جامی جهان نماست، جام جهان نما دل انسان کامل است. توجه می کنید اینو در بیرون نباید دنبالش گشت. سابقا هم می گفتیم که شاهراه کمال، اتوبان کمال از متن وجود خود انسان می گذره. نباید انسان منتظر باشه که در بیرون یه کاری بکنه، نه، هر کاری هست خلاصه در خودشه. این مطلب اولین. خب حالا خلاصه کیفیت وحی رو عرض بکنیم تا به تفصیلش. خلاصش که این چهار مطلبی که گفتیم حروم نشه، تا بعد با تعبیراتی که ایشون دارن و طول و تفصیلشون. خلاصش اینه، همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه عرض میکنم صفحه بعد، یعنی حاشیه صفحه بعد که میگم، حاشیه مال همین صفحه است منتها کشیده میشه به صفحه بعد، در آخر حاشیه دارم. ببینید آقا کیفیت نزول وحی کلام الهی اینجوریست که معارف از بالا خلاصه صادر میشه و نازل میشه از اون عقل کلی تا بعد میرسه به نفس کلیه، خلاصه از الواح عالیه، از مراتب بالا، از عوالم بالا. این معارف چون گفتیم وجود جمعی قرآن در اون عقل کلیه، وجود نمیدونم فرقیش در اون نفس کلی است، از اونا این معارف، این احکام، این قرآن نازل میشه تا میرسد به خیال منور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میرسه به مرتبه خیال. عرض میکنم که از خیال میاد به حس مشترک، چون حس مشترک مثل آینه دروه دیگه، از داخلم میبینه از بیرونم میبینه، میرسه به حس مشترک پیغمبر. بعد از حس مشترک میرسه به حس ظاهر، یعنی به بصر و سمع پیغمبر. اون چهار مطلب رو هر کدومش رو برای یه جهتی گفتیم، که گفتیم حواس اونها قویه و روح اونها رو مشایعت میکنه در خواب، در حالت نمیدونم شبه بیهوشی که وقتی وحی میشه بر پیغمبر، میرسه به این حس ظاهر که بصر و سمع پیغمبر باشه. بعد پیغمبر در خارج یک شخص بسیار زیبایی که تمثل جبرئیل باشه، یه شخص بسیار زیبایی میبینه که لوح و کتابی به دستشه و این لوح را و این کتاب را و آیات این لوح و کتاب را میخواند و پیغمبر با همی گوشش میشنود، یعنی جبرئیل را میبیند و صدای او رو میشنود و اینجوری وحی میشه به پیغمبر. ببینید اینجا مهمه و حساسه، چون بعضی ها دوچار لغزش شدن. او چهار مطلب رو هر کدومش باید عنایت بشه که این مطلب کاملا روشن بشه. ببینید معارف از احکام، از اون الواح عالیه مراحل بالا میاد، میرسه به خیال پیغمبر. خب هر نشعه و هر مرتبه ای هم حکم خاص خودش و اقتضای خاص خودش داره دیگه، در خیال صورت جزئی میشه، در خیال صورت جزئی میشه، یعنی در خیال فرشته رو میبیند. این آیات جزئی قرآن اینا همه رو عرض میکنم که تصور میکنه، اینا همه هست، میاد به خیال پیغمبر. تا اینجا با رؤیای صادقه یکیست، که رؤیای صادقه یک جز از 46 جزء نبوت بر حسب روایات. تا اینجا با رؤیای صادقه یکی، این مراحلی که تا اینجا گفتیم که به خیال میرسه. منتها در همین خیال پیغمبر کار تمام نمیشه. بعضی به تعبیریشون اتباع مشائین که منکر عالم مثالن در خارج، اینا عالم مثال رو قبول ندارن، اینا قصه وحی رو در همین خیال خود پیغمبر تمام شده میدونن. نه، اونجا تمام نمیشه. خب خیال میاد به حس مشترک، چون حس مشترک از طرف خیالم میبینه، بعد از حس مشترک میاد به حس ظاهر، چون بنا شد حواس پیغمبر، سمع و بصر پیغمبر قوی باشه و خواب پیغمبر، نمیدونم شبه بیهوشی پیغمبر مثل بیداری ما باشه. یعنی در این حالات هم این حواس، این سمع و بصر اون رو مشایعت و همراهی میکنن. بعد نتیجه این میشه که پیغمبر در خارج از حوزه خیال خودش، در خارج از حوزه وجود خودش، یعنی در عالم مثال خارج، یه شخص زیبایی رو به صورت دهیه کلبی که اجمل اهل زمان بوده، اهل زمان خودش بوده، میبیند که متمثل میشد به صورت دهیه کلبی جبرئیل برای پیغمبر. این رو میبیند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که کتاب به دست، قرآن به دست، عرض میکنم آیات رو بر پیغمبر میخواند و اینجوری خلاصه قرآن و وحی بر پیغمبر اکرم نازل میشه. و این با توجه به همون چهار تا مطلب باید روش زیاد عنایت بشه، توجه بشه، دقت بشه، که مبادا چنان که بعضی دوچار لغزش شدن در اینجا، انسان دوچار لغزش بشه و فکر بکنه که بالاخره نعوذ بالله قرآن خلاصه همون خیالات پیغمبر، مثلا اون چه خیال فرموده، مثلا نه، وحیی هست، جبرئیلی هست. چه موضوع؟ به خاطری که قرآن به واسطه ملک بر پیغمبر نازل شده. چجوری نازل شده؟ به واسطه فرشته. جبرئیل واسطه ابلاغ وحی، مأمور ابلاغ وحی. این رو میخوام ببینیم چجوری شده. بله، اینا به مرحله خیال که رسید صورت پیدا میکنه، حس مشترک میبینه، بعد میاد به حس ظاهر. و اینجوریست که خلاصه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل را عرض میکنم میبیند و فرشته وحی رو میبینه و قرآن بر او نازل میشه. این حالا عرض میکنم که خلاصه مطلب، و اما تفصیل مطلب و توضیح مطلب تا جایی که حالا بتونیم عبارت رو بخونیم، که یه مقدار برای خالی نبودن از عریضه باید عبارتم بخونیم، از این عبارتم طبق توضیحشون عرض بکنم. بله بله، همین دیگه. بله، این خلاصه اوجش همینجاست. بله، دقتش همینجاست که عرض کردیم باید خیال نشه که در همون خیال پیغمبر، در همون خیال مقید کار تمام میشه. نه، میاد ببینید اون چهار مطلب رو دقت کنید. اون چهار مطلب خلاصه نیاز به دقت داره. بله، لذا عرض کردیم عرض کردیم که اون صورتی که در خیال شخص میبیند اون چه بسا قوی تر از اون چیزیست. اونا رو پس برای چی میگفتیم؟ چرا همونا از همونا میخوایم استفاده بکنیم؟ از همونا میخوایم استفاده بکنیم که چجوری به خارج و ظاهر میرسه اون صورت، از اون خیال قوی، خیال منور، خیال قوی، نه خیال ضعیف که خیال ما باشه. اونا همش رو عنایت بود، یعنی رو کلمه به کلمهش باید برگردید و دقت بفرمایید. اما حالا طبق توضیحشون تا جایی که برسیم، ببینید ایشان میفرمایند که اگر خلاصه انسان غبار ماده رو از روی جان و نفس خودش کنار بزنه، همون مطلب اولی که گفتم، خلاصه وجودش رو لایروبی کنه، غبار روبی کنه، نمیدونم حجاب کفر و معصیت و تعلقات مادی، علایق مادی، اینا رو کنار بزنه از روی نفس خودش، نور معرفت و ایمان، ایمان به خدا، این در وجود انسان، در نفس انسان ظاهر میشه که اون میشه محل تابش انوار معرفت. اگر این غبارها و حجابها زدوده بشه، کنار زده بشه، نور معرفت و ایمان، چون ایمان هم همون اعتقاد و معرفت دیگه، ایمان به خداوند و غیب و اینا، خلاصه در وجود انسان و نفس انسان نمایان میشه. اگر این نور قوی شد، این نور اگر قوی بشه و این نور اگر قوی شد و جوهر مجرد شد، جوهر شد یعنی تجوهر پیدا کرد. ببینید این نور اول عرضه، عارضه، این اگر قوی بشه، تأکد پیدا بکنه، تجوهر پیدا بکنه و جوهر مجرد بشه، همین نور اگر تقویت بشه خلاصه جوهر میشه، تجوهر پیدا میکنه، منتها جوهر مجرد که حکما بهش عقل فعال میگن. در شرع روح القدس بهش میگن. همین نور معرفت میشه عقل فعال، میشه روح القدس. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکن. این میشه، عرض میکنم که، روح القدس. وقتی به این مرحله رسید، همین نور معرفت، یعنی جوهر قدسی شد، جوهر مجرد که بهش عقل فعال میگن، روح القدس میگن، تمام حقایق اشیا با این نور مشاهده میشه. در پرتو این نور تمام حقایق اشیا مشاهده میشه، مثل این که در پرتو همین نور حسی تمام اجسام دیده میشه. چجوری؟ به واسطه همین نور حسی ما اجسام رو میبینیم، به واسطه اون نور معرفت و جوهر قدسی حقایق اشیا مشاهده میشه و دیده میشه. اسرار ملکوت، اسما و صفات حق که در ملکوت در عالم تجرد جلوه‌گر هست، چون هر مرتبه پایین جلوه و مظهر مرتبه بالاست دیگه، ملکوت و تجرد این مظهر اون مرتبه لاهوت و اسما و صفات حق تبارک و تعالی است، مرتبه واحدیه. چنان که قرآن کریم می‌فرماید و لقد رعا من آیات، لقد رعا من آیات ربه الکبرا، تا اینجا رو حالا مطلب ادامه داره، این مقدار عرض کردم برای که بتونیم این مقدار عبارت بخونیم، این حالا توضیح هنوز ادامه داره تا همون مطلبی که به اجمال گفتیم به تفصیل بیاد. یه مکاشفه ای رو راجع به این کان خلقه القرآن دیروز عرض کردیم. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه، پدر علامه مجلسی، پدر مرحوم ملا محمد باقر، در کتاب روضة المتقین که شرح من لا یحضره الفقیه، با این آدرسی که عرض میکنم جلد 13 صفحه 127 و 128، این عبارت رو ایشون در اونجا دارن که یکی از مکاشفاتشون هست. حالا پدر عرض میکنم خلاصه اهل عرفان و اینها، پسر رضوان الله علیه، خب هر کس یه فنی داره، علمای ما بالاخره هر کس یه فنی داره، خود صدرالمتعالین یه پسری داره که مخالف با مشی پدر هست. در اونجا ایشان میفرماید که من حالا عبارت عربیشم نوشتم، والذی وجد والذی وجد هذا الضعیف فی ازمنت الریاضات، یعنی اون چی که خودم یافتم در اون زمانی که ریاضت میکشیدم، انی کنت فی مطالعه تفاسیر، یعنی یه مدتی من مشغول مطالعه تفسیر بودم در همون دورانهایی که ریاضت میکشیدم، الا ان رأیت و الا ان رأیت و رأیت باد بخونیم دیگه، ان نصب میده بله، ان رأیت و ها ماضیه درست، الا ان رأیت و لیلتن فی ما بین النوم و الیقظه سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، تا این که یک شب بین خواب و بیداری پیغمبر اکرم رو دیدم. این حالت بین خواب و بین خواب و بیداری رو عرفا بهش حالت غیبت میگن و حکما بهش خلسه ملکوتی میگن، خلسه ملکوتیه، عرفا غیبت میگن. خلاصه بین خواب و بیداری پیغمبر اکرم رو دیدم، فقلت فی نفسی تدبر فی کمالاته و اخلاقه، وقتی در همون حال پیغمبر رو دیدم پیش خودم در همون حال گفتم، به خودم گفتم که در کمالات و اخلاق پیغمبر تدبر کن، در همون حال ها، در همون حال مکاشفه، فکلما کنت اتدبره یظهر لی عظمته صلی الله علیه و آله و سلم و انواره بهیث ملء الجو، و همینجور که در کمالات و اخلاق پیغمبر فکر میکردم، عظمت نور وجود پیغمبر چنان برای من جلوه‌گر میشد که همه فضا رو میگرفت، و استیقظت و خلاصه به خود آمدم، یعنی اون حالت برطرف شد، فالهمت به ان القرآن خلق سید الانبیا، اینجوری فهمیدم که چون آخه در اون زمان ها مشغول مطالعه تفاسیر بودم این مکاشفه رخ داد، اینجوری الهام شد به من که قرآن اخلاق پیغمبره، فینبغی ان اتدبر فیه، پس من باید در قرآن تدبر بکنم. فکلم از داده تدبری فی آیت واحدتن کان یزداد الحقایق، هرچه در یه آیهی تدبر می کردم هی حقایق بیشتری برای من کشف می شد، الا انورد علیه من العلوم مالا تتناها دفعتن واحدتن، تا اینکه یه دفعه خلاصه علومی غیر متناهی خلاصه بر قلب من وارد شد. یعنی در هر آیه ای ها که تدبر می کردم، فکلم از داد تدبری فی آیت واحده کان یزداد الحقایق الا ان ورد علیه من العلوم مالا تتناها، اونم ورد دفعتا واحدتا. ففی کل آیت کنت اتدبر فیها کان یظهر مثل ذلک، رو هر آیه‌ای که فکر می‌کردم خلاصه یه همچه حالتی برای من رخ می‌داد، یعنی علوم بیشماری خلاصه به قلب من وارد شد می‌شد، معارف و حقایق بیشماری. بعد ایشون می‌فرماد ولا یمکن التصدیق به هذا المعنا قبل الوقوع، خلاصه کسی تصدیق نمی‌کنه تا براش اتفاق نیفته این. فإنه کالممتنع العادی، این مثل یه چیزی میمونه که عادتا و معمولا خب محاله. ولکن غرضی من ذکرهی الارشاد للاخوان فی الله، ولی منظور من از ذکر این داستان خلاصه راهنمایی و ارشادی بود برای خلاصه برادران دینی و الهی خودم. فَإِذَا عَلِمْتَ هَذِهِ الْمُقَدَّمَاتِ فَنَقُولُ فِي كَيْفِيَّةِ النُّزُولِ كَمَا سَيَجِيءُ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا فِي مَسَائِلِ النُّبُوَّاتِ. این مقدمه که تمام شد، فرقهایی که بین قرآن و سایر کتب آسمانی بیان کردیم، حالا در کیفیت نزول قرآن و وحی اینجوری میگیم کما سیجی و بیانه مفصلا فی مسائل نبوات، و حال اون که اسفار نبوات نداره. حالا آیا ایشون مقصودشون بعضی از مباحث نفسه یا اینم جز و همون به هم ریختگی های اسفار نابسامانی ها که بعضی ها میگن ایشون موفق نشد به پاک نویس؟ خلاصه در اسفار بحثی راجع به نبوات و منامات نشده. حالا ایشون وعده میدن که اونجا مفصل میاد. ان سبب انزال الکلام و تنزیل الکتاب، علت انزال کلام و تنزیل کتاب، کلام رو انزال میگن. چرا؟ چون ناظر به وجود قرآن و وجود کلامه که در نشأه تجرده و اونا دفعی الوجودن، لذا انزال میگه، انزال نزول دفعی است. کتاب چون ناظر به جنبه نقش و فرق و خلاصه صورت و مفهوم و ایناست و این یه جورایی به ماده مربوط میشه، یه جورایی که میگیم چون از همون مرحله نفس تعلق به ماده شروع میشه تا برسه به خود عالم ماده که دیگه فرو رفته در ماده هست و عالم خلقم عالم تدریج، این عرض میکنم تنزیل گفته میشه که نزول تدریجی باشه. این فرق یکی از اون فرقایی است که ایشون قبلا از بعض محققین سه تا فرق نقل کردن در اول فصل 3 بین کلام و کتاب. یکیش همین بود، یکیش همین دفعی الوجود و تدریجی الوجود بودن کلام و کتاب بود که کلام دفعی الوجوده و کتاب تدریجی الوجوده. روی همون فرقه که ایشون اینجا به کلام انزال می‌فرمایند و به کتاب تنزیل. خلاصه سبب نزول قرآن اینه، هو ان الروح الانسانیه اذا تجرد عن البدن، روح انسان اگر مجرد بشه و عاری بشه از بدن و خرج عن وثاقه و خارج بشه از بند خودش، وثاقه عرض میکنم روح همین بدنه، یعنی روح رو به این بدن بستن دیگه، قدرت پرواز رو ازش گرفتن، و خرج عن وثاقه از بند خودش و زنجیر خودش که بدنه، خارج بشه روح، من بیت قالبه، قالب که بدن باشه، یعنی اگر از این وثاق چیه؟ این بند همون بیت قالب روحه، قالب اون صندوق رو میگن، اون محفظه رو میگن که چیزی توش میذارن، مثل مثلا صندوقچه جواهرات، اون میشه قالب. قالب اون چیزیه که توی یه چیزی میذارن، مثلا این قالب کفش میگن، کفشار که قالب میگیرن، کفشایی که از ریخ در میره، حالا که دیگه یه بار مصرف دیگه، الان فرهنگ مصرف تغییر کرد، سابق یه مدت که کفشار زیاد میپوشیدن از چیز در میرفت، از قیافه و هیکل و ریخ، بعد میدادن قالب میذاشتن توش کفاشا، این پاره دوزا اینا قالب میذاشتن که این مثلا یه خلاصه صاف بشه، مستقیم بشه اینا، اونی که تو میذارن فلزی هم بود بازش میکردن که این کفش راست بشه و اینا، اونو بهش میگن قالب که توی کفش میذارن، لذا بدن میشه قالب روح و روح میشه قالب بدن. من بیت قالبه، این وثاق یعنی خلاصه از این قالب خودش خارج بشه، و موطن طبعه، از این موطن طبیعی، زادگاه طبیعی، چون زادگاه طبیعی روح همین عالم طبیعت دیگه، از اینجا خلاصه روح پیدا میشه، از این اگر خارج بشه به کجا؟ مهاجرن الی ربه، هجرت بکنه به سوی پروردگان، که در قرآن هم داریم انی مهاجرن الی ربی، انی ذاهبن الی ربی، لمشاهدت آیاته الکبرا، این هجرت هم برای مشاهده آیات بزرگتر حق باشه. خلاصه و تطهر عن درن المعاصی و لذات و شهوات و الوساوس العادیه و تعلقات، و اگر روح انسان تطهیر بشه از چرک معصیت و لذت و شهوت و خلاصه وسوسه های معمول، که زن آدم، آدم رو یه جور وسوسه میکنه، بچه یه جور وسوسه میکنه، عرض میکنم خلاصه هر کسی یه جور آدم رو وسوسه و تحریک میکنه، والوساوس العادیه و تعلقات، همم خلاصه برای اینه که انسان رو بکشونن به این طرف، و تعلقات، از این تعلقات مادی خلاصه اگر تطهیر بکنه، لا له نور المعرفت والایمان بالله و ملکوت الاعلا، ظاهر میشه برای روح نور معرفت و اعتقاد به خداوند و ملکوت اعلای او، غیب عالم، ایمان به غیب، و هازن نور، چون از یه طرف که کنده بشه متوجه میشه به جاذبه اون طرف میگیره. خب و هازن نور و ازا تأکده و تجوهره کان جوهرن قدسیان، همین نور که اول مثلا آرزیست، این اگر تأکید بشه، تثبیت بشه، ریشه بدونه و خلاصه یک قوام و ذاتی در نفس انسان برای خودش پیدا بکنه، تجوهر پیدا بکنه، جوهر بشه، ذات بشه، یعنی با ذات انسان عجین بشه که از او حالت عرض بودن و آرز بودنش بیرون بیاد، خلاصه رسوخ بکنه، کان جوهر القدسی یا میشه یک جوهر قدسی، یه فرشته، یه جوهر مجرد، نه جوهر مادی و جسم. که یسمى عند الحکما فی لسان الحکمت النظریه بالعقل الفعال. حکما در عرض میکنم حکمت نظری بهش عقل فعال میگن، و فی لسان شریعت نبویه به روح القدسی، در لسان دین بهش روح القدس میگن، میشه روح القدس. خب و به هازن نور شدید العقلی یتلع لعو، او لا غلطه، یتلع لعو، نه که یتلع لا، یتلع لعو، فیه اسرار ما فی الارض و السما. با این نور شدید عقلی و مجرد تلعلق و درخشش پیدا میکنه در روح اسرار حقایق آسمان و زمین، همه موجودات و حقایق اسرارشون باطنشون برای انسان کشف میشه در پرتو همین نور. و یترا منه حقایق الاشیا، از همین نور حقایق اشیا رؤیت میشه. کما یترا به نور الحسی البصری الاشباه المثالیه فی قوت البصر اذا لم یمنعها حجاب، چنان که دیده میشه با نور حسی بصری و چشم صور مثالیه در قوه بصر، به خاطری که اون مبصر تجرد مثالی داره دیگه، که نظر صدر المتعالین در باب کیفیت ابصار نه خروج شعاعی رو که ریاضیین میگن قبول داره، نه انطباعی رو که طبیعیین میگن، بلکه معتقد است که ابصار به انشاء نفس است، یه صورت مثالی رو در سوق خودش مماثل با اون صورت خارج، لذا میفرماد اشباه مثالیه، صور مثالیه در قوه بصر. خلاصه چنان که رؤیت اجسام در سایه همین نور حسی امکان پذیر میشه، اذا لم یمنعها حجاب، اگر عرض میکنم که من نکند قوه بصر را حجابی. خب الان نورم هست، ولی الان اگر من یه پارچه بندازم رو چشمم دیگه نه نور رو میبینم و نه اون جسم رو در پرتو اون نور میبینم، حجاب باید برطرف بشه. ول حجاب و هاهنا و آثار و طبیعه و شواغل و هازل ادنا. حجاب در اینجا در مورد روح انسان، آثار خلاصه طبیعت و جسم، و شواغل این عرض میکنم شواغل دنیاست، دنیا رو که دنیا میگن به خاطر اینه که این مرتبه نزدیکتره به ما از اون مراحل دیگه، به این مناسبت دنیا رو دنیا میگن. هازل ادنا یعنی دنیای دنی، خلاصه بعضی ها میگن دنیا از دنی و پس بودن، مثلا به اون مناسبت دنیا میگن، اما ادنا به ما نزدیکتر، شواغل دنیاوی حجاب اینه. چرا؟ چرا؟ و ذالکه، این ذالکه علت اینه که چرا اگر حجاب رو زدیم کنار نور معرفت ظاهر میشه. چرا؟ و ذالکه لأن القلوب والارواح به حسب اصل فطرتها صالحتون لقبول نور الحکمه والایمان اذا لم یتر علیها ظلمتون، یا و ذالکه عرض میکنم که بله همین سر ظهور نور، البته با تطهیر روح و برطرف کردن حجاب ها، سرش اینه، علتش اینه، بیانش اینه که قلوب و اروا بر حسب اصل فطرت و خلقتشون پاکن و صالح قبول نور حکمت و ایمان و معرفت هستن، خداشناسن فطرتن، اذا لم یطر علیها ظلمتون، اگر عارض نشه بر قلوب و اروا یه تاریکی که تفسدها، یه تاریکی که فاسدش بکنه، خرابش بکنه، کلکف که دیگه از او پاک بودن اصلا بیرونش ببره، خرابش بکنه. او حجابون یحجبها کلمعصیه، ظلمتی که فاسد بکند روح رو، ارواح رو، یا حجابی که مانع بشه که او معرفت پیدا بکنه، خرابش نکنه. کفر که اصلا یه خط بطلان میکشه روی اون فطرت، یه خط بطلان، یعنی دیگه فاسدش میکنه دیگه. اما معصیت و شواغل دنیوی و تعلقات مادی روشو چیز میکنه، کدر میکنه، میپوشونه مثل قبار، کثیف میکنه. او حجابون یحجبها کالمعصیه و ما یجری مجراها، که ما یجری مجراها همون تعلقات دنیوی، خلاصه اشتغالات دنیوی، تعلقات دنیوی. کما فی قوله تعالی، چنان که خداوند راجب کفر میفرماد و تو به اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون، کفر اصلا دیگه مهر میزنه بر قلب، دیگه مهر بطلان، که دیگه این خراب شد، مثل شیری که فاسد میشه دیگه باز ریختش دوک. و قوله تعالی بل ران علی قلوب ماکان و یکسه بود، اما راجب معصیت و اعمال رین داره، ران رین یه پلیدی روی قلب رو میگیره. فإذا اعرضت النفس عن دواء الطبيعه و ظلمات الهوى والاشتغال بما تحتها من الشهوه والغضب والحس والتخيل و توجهت و ولت به وجهها شطر الحق و تلقاء عالم الملكوت الاعلى. دیگه همین سر این صفحه باشه، فإذا اعرضت النفس، تا اون ثمه می‌خواستیم بخونیم سه چهار خط دیگه رو، عرض می‌کنم انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علیه.